أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. بعد از بیان نبوت خاص وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه و بخش از خصوصیات هارون سلام الله علیه به اصل نبوت عام پرداختن، فرمودن وجود نبوت ضروری است، یعنی در عالم نبوت حق است. ان نبوت حق، همونطوری که توحید حق بالاصاله است، نبوت حق است در سایه توحید، یعنی امر ضروری است. نه اینکه نبوت چیز خوبی است، فضیلت است، بلکه ضروری است و حتمی است. در عین حال که عقل لازم است، عقل کافی نیست. خود عقل میگوید من بسیاری از امور را نمیدانم و حتما راهنما میخواهم. مهمترین دلیل ضرورت وحی و نبوت را حکما اقامه کرده. برهانی که در این قسمت هست گوشه از اون برهان نبوت عام است. اصل نبوت عام را با دو تقریبه که یکی مربوط به دنیاست یکی مربوط به آخرت میشه بیان کرد. در جریان دنیا انسان چه در مسائل اخلاقی، چه در مسائل حقوقی، چه در مسائل اقتصادی یا مسائل سیاسی فرهنگی، بالاخره نیازمند به قانون هست. یعنی باید سلسله اصول کلی و مبانی را پذیرفت، از این اصول کلی و مبانی مواد را استخراج کرد. همونطوری که در فقه این کار انجام می شود، در اخلاق، در حقوق، در سیاست، در اقتصاد، در فرهنگ باید بشه. حالا شما مستحضرید که کار رسمی حوزه ها همین استنباط فقهی است. در فقه این رساله های عملی چه فارسی چه عربی که تدوین می شود اینا سه بخش دارن. بخشی به عنوان مواد فقهی است که چی واجب است، چی حرام است، چی مستحب و مکروه و مباح است، چی صحیح است، چی باطل است، کجا اعاده است، کجا قضا است، اینها مواد فقهی است. این مواد را از یک مبانی میگیرند که اون مبانی یا به صورت قواعد اصولی است یا به صورت قواعد فقهی، از اون مبانی این مواد را استنباط می کنند و در کتاب ها می نویسند. اون مبانی نظیر قاعده لازرر هست، قاعده تجاوز هست، قاعده فراق هست. استحساب در شک در مقتضی هست یا نیست، استحساب در شک در مانع هست یا نیست، اینا مبانی است که در اصول تنظیم می شود. به استناد این مبانی این مواد را استخراج میکنند و ارائه میکنند. اون مبانی را از منابع میگیرند، یعنی این قواعد اصولی، این قواعد فقهی که مبنای استنباط است، این مبانی را از چی میگیرند؟ از کتاب و سنت و عقل میگیرند. اونا میشه منبع، این وسطی میشه مبنا، اون چه در رساله ها و کتاب های فقهی آمده میشه مواد فقهی، فروع فقهی. همین سه کار تو اخلاق هست، تو حقوق هست، تو اقتصاد هست، تو سیاست هست، تو سایر مسائل فرهنگی مانندان است، اگه بخواد مجتهدانه باشه. در همه اینها مخصوصا تو مسائل سیاسی اجتماعی اون مواد سیاسی یا اجتماعی را از مبانی میگیرن، مثل حریت، مثل استقلال، مثل امنیت، مثل امانت، مثل عدالت، مثل مواسات، مثل مساوات، اینا مبانی است. از این مبانی اون مواد را استنباط میکنن. تا اینجا درست است؟ یعنی بر مبنای عدل، بر مبنای مساوات، بر مبنای مواسات یه سلسله مواد حقوقی را استنباط میکنند، میشه حقوق بشر یا حقوق محلی یا منطقی یا بین‌المللی. تا اینجا درست. مهمترین مبنا در بین این مبانی که حرف اول رو میزند و از همه مهمتر است، مسئله عدل است. عدل هم مفهومش خیلی شفاف و روشن است. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه. شما از شرقی و غربی سوال کنی عدل یعنی چی؟ اینا میدونن. عدل در حکمت عملی مثل دو تا چهار تا در حکمت نظری است. دو تا چهار تا یه مفهوم روشنی دارد. عدل هم یه مفهوم روشن دارد. عدل هر چیز سر جاش قرار داده. این مفهومش من ازهر الاشیاء است. اما کنهش فیقایت الخفاست. عدل یعنی هر چیزی را سر جاش قرار دادن. خب جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ زن جاش کجاست؟ مرد جاش کجاست؟ میراث جاش کجاست؟ سرکه و شراب جاشون کجاست؟ گوسفند و خنزیر جاشون کجاست؟ این اول جهل است. اون چه به عنوان حقوق بشر مطرح است، سبقه علمی، سبقه علمی یعنی سبقه علمی ندارد. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه. ما جای اشیا را به جای اینکه خالق معین کند، خودش رو معین میکند. این چه علمی است؟ میگن زن و مرد مساویه، میگن سرکه و شراب مساویه، میگن گوسفند و خنزیر مساویه، هر دو حلال. این عین ظلم است. جای اشیا را، جای اشخاص را، جای امور دیگر را کسی باید معین کند که آفرید و اون خداست. اینا بدون منبع مبنا دارند، ناچار مبنا را از وهم و خیال خود میگیرند. این میشه افرایت من اتخذ الهه و هوا. خب بعد عدل یه چیز خوبیست، همه قبول دارند. عدل معناش این است که وضع کل شیء فی موضعه. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ خب اون که آفرید باید از راه وحی مشخص کند که جای اشیا کجاست. عقل یک گوشه از اشیا و اسرار عالم را میفهمد و بسیاری از مسائل را نمیفهمد و میگوید ارضا و لاحظ، من راهنما میخوام. بنابراین تا منبع نباشد، مبنا هوایی است. مبنای هوایی قانون میشه هوایی دیگه. الان این حقوق بشری که دست آزمان ملل است مبنای علمی ندارد. شما این مبانی را از کجا میخواد بگیرید؟ از آداب میخواد بگیرید، از آداب میخواد بگیرید، از رسوم میخواد بگیرید. این 7 میلیارد که آداب و آداب و رسوم مشترک ندارند، یه فطرت مشترکی دارن که فطرت آفرین میدونه. جهان هم یه قدر مشترکی داره که جهان آفرین میدونه. اون رو که گذاشتید کنار. این که شما ببینید گاهی اینها دفاعی از سرزمین را ترور میدونن و گاهی ترور را دفاع میدونن، همینه. یعنی اینها باورشون شده که مقاومت تروره، باورشون شده که ترور کردن برای این منافقین دفاع. چون عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه. اینا که اشیاء و اشخاص رو به خدا نسپردن، که به دست خودشونه. اگر به دست خودشونه منبع ندارن. وقتی منبع نداشتن مبنا هم نخواهند داشت و این قوانین میشه غیر علمی. این برهان را قرآن کریم ارائه میکند در موارد گوناگون. ولاد به این که بالاخره شما منبع که رها کردید، به میل خودت با خودتون عمل کردید، با جهان عمل کردید، با دیگری عمل کردید، کل اوضاع را به هم زدید، اذا دخلوا قريه افسدوها به جهل و عزت اهلها اذله. خب این فساد دامنگیر شما هم میشه. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایده الناس. این مال دنیا. در جریان آخرت که قسمت مهم کار ما با آخرت است، یعنی که ما تو دنیا حد اکثر 80 یا 100 سال بمونیم، اما بعد از مرگ ابدی هستیم. و اگر نبود اصرار کتاب و سنت بر ابدیت انسان، کمتر کسی ابدیت را قبول میکرد. میگفت مگر میشه یه موجود ممکن ابدی باشه؟ به دلیلی که ازلی را قبول نمی کنن. بهشت هست و ابدی، بهشتی ها هستند و ابدی، ابدانشون ابدی، ارواحشون ابدی، نعمت های بهشت ابدی. درباره جهنم برخی ها اختلاف کردن، اما درباره بهشت احدی اختلاف نکرد. انسان ابدی است که ابدی است. ابدی معناش این است که سال و ماه ندارد، چون خود زمان و زمین بسادش برچیده شد. خب آدم عاقل تمام همش رو میذاره برای ابدیت دیگه. این وضع که در دنیاست به هر سعودی که باشد میگذرد، اونم چجور میگذرد؟ اونقدر خدای مهربان وعده داد، فرمود من جهان را بدون سختی نیافریدم، جهان با سختی خلق شده. درست خلق نل انسان فی کبد. اما اینطور نیست که یه قدری صبر کنید بعد از سختی آسانیست. اینطور نیست. صبر معناش نیست که بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دیگر روزگارتون شکر آید. معنی صبر این نیست. این نیست یعنی نیست. چون قرآن نفرمود ان بعد العسر یسرا، که نفرمود ان مع العسر یسرا. در درون هر مشکلی آسانی است، نه بعد از دشواری. چقدر این کتاب شیرینه. اگر فرموده بود بعد از تحریم تحلیل هست، بعد از فشار آسایش هست، می گفتیم صبر بکنید. ما خیلی ها که میگیم صبر بکنید صبر بکنید، خیال میکنیم صبر بکنید یعنی این دوران سختی باید بگذرد بعد روزگارتون شکر آید. اینطور نیست. نفرمود ان بعد العسر یسرا، فرمود ان مع العسر یسرا. این کتاب جا داره آدم بال سر بذاره یا نه؟ خب فرمود به این که در درون هر سختی دو تا آسانی است، نه یک آسانی. که بارها از زمخشری و سایر ادبای تفسیری نقل شده که کلمه اوس تکرار شده با الف لام، کلمه یوس تکرار شده بی الف لام. این معرفه ها عین همان، این نکره ها غیر همان. اون اسر دومی همین اسر اولی است، اون یسر دومی غیر یسر اولی است. یعنی با هر دشواری دو تا آسانی است. بگرد پیدا کن. این صبر برای جستجوست، نه اینکه بگذر این بگذر از روزگارتون شکر آید. خب این بعض دنیا، اما در جریان آخرت اینطور نیست. ان العسر عسرا، اونطور نیست که اگه کسی خدای ناکرده به عذاب الهی گرفتار شد یه یوسی هم در کنارش باشه. اساس کار اونجاست. اگر معاذ الله نبوتی نبود، وحی و رسالتی نبود، دو گروه میتونستن استدلال کنن، هم خوشتینتان هم پستفطرتان. خوشتینتان میتوانستن بگن خدایا تو که میدونستی ما بعد از مرگ به چنین جایی سفر میکنی، و اگر انبیا آمده بودن ما با مقام ولایت میرسیدیم، از اولیا میشدیم، از مؤمنین میشدیم، از بهش استفاده میکردیم، همتای فرشته ها میشدیم، چرا پیامبر نفرستادی؟ که چرا ما از خیر محروم شدیم؟ تبهکاران میگن به این که اگر پیامبر میامد ما دیگه گرفتار سخت و سوز نبودیم. بلکه هر دو گروه میتونن استدلال کنن. بنابراین مسئله ضرورت وحی نبوت هم برهانی مربوط به دنیا دارد که این کسی بخواد متمدنانه زندگی کند، هم مربوط به آخرت است که بخواد مؤمنانه و موحدانه به سر ببرد. و فرمود اگر ما انبیا نمی‌فرستادیم وحی نبود، اینا گرفتار مصائبی می‌شدند، بعد اعتراض می‌کردند. البته این واجب من الله است نه علی الله، یعنی یقینا خدای مختار حکیم چنین کاری می‌کند، نه خدا باید چنین کاری بکند که ما یه قانون پیش نوشته ای داشته باشیم معاذالله که اون قانون بر خدا حاکم باشد. چون غیر از خدا هرچه هست عدم محض است، چیزی در عالم نیست که خدا کارش رو مطابق با اون قانون انجام بدهد. و اگر چون چه فیض خدا میگن فیض منبسط است، وقتی نگاه عمومی و جمعی میکنن میگن این یک واحد است، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. وقتی تقطیع میکنن میشه صادر اول و دوم و سوم و چهارم. وقتی یک جام زر میکنن میگن فیض منبسط، اون فیض منبسط اولی است که دومی ندارد، چون از ازل تا ابد یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این طور نیست که کثیر باشد، رو اون فیض یکی بیش نیست. وقتی به طور تفصیل نگاه میکنن، بله عالم عقول هست، عالم نفوس هست، ملائکه هستن، حمله عرش هستن، صادر اول وجود مبارک پیغمبر و ارواح اعمال و سلام هستی مقدمن، اینا به طور تفصیل. بنابراین از دو منظر میشه ضرورت وحی و نبوت رو اثبات کرد که در این بخش فرمود ضروری است. حالا که ضروری است روی این مبنا که الوحی حق و النبوت حق و الرسالت حق، شما درباره تورات که اون حرف رو زدی، درباره قرآن که این حرف میزنی، یه کتاب بهتر بیاری. نمیتونید بگید ما کتابی نمیخواییم. بشر بدون کتاب مثل این که بدون هوا بخواد زندگی کنه، دیگه زندگی انسانی نیست. فرمود درباره تورات موسی که اون حرف رو زدی، درباره قرآن هم که این حرف میزنی، اصل وحی و نبوت هم که ضروریست، پس یه کتاب بهتر بیاری. اینا دنیا را آباد کردند برای اون عقلی که ذات اقدس را به همه داده است. علم الانسان ما لم یعلم. بعد خدا فرمود به این که من امکانات فراوانی به شما دادم، شما رو دوش زمین سوار بشید و ازش کمک بگیرید. میدونید رو دوش این اسبهای وحشی سوار شدن چقدر سخته؟ فرمود هم شوفی مناکب یا منکب، یعنی دوش. این کوها دوش زمینه، این تپه ها دوش زمینه، انسان باید بره اونجا معدن ها رو کشف بکنه، روزی سعید دست بیاره. این علمی است که خدای سبحان به انسان داده است. اون هوا باعث شد که این محصول علم را اینا بیجا مصرف بکنن. ازا دخل و غریتن افسدوها، ثروت دست گروه خاصی است، صنعت هم دست گروه خاصی است، بودجه هم صرف آدم کشیه. خدای سبحان کم نداد. اینا اگر عقل می داشتن که بالاخره سر به آدم کشی نبود. اگر یک کسی بخواد رئیس جمهور بشه در آمریکا، این کارخونه دارای اسلحه سازی میبینن که طرز تفکر رو حمله کردن یا نه. اگر ببینن او اهل جنگ است، تبل جنگ میکوبه به او رای میدن، تو برای او تبلیغ میکنن برای اینکه اسلحه رو بفروشن. اینه، اینی که فرمود الاکی کل انعامه برهم ازر. خب این استدلال قرآن کریم در آیه 47 به این صورت بود: ولولا ان تصیبهم مصیبت بما قدمت ایدیهم فیقول ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک و نکون من المؤمنین. تو سوره مبارک اسراء گذشت، تو سوره مبارک طه گذشت، تو سوره مبارک نساء جامع‌تر از همه اینها گذشت که الوحی ضروریون، الرسالت ضروریون، الدین ضروریون برای حفظ دنیا طبق اون برهان عدل، برای حفظ آخرت، برای اینکه ما از آخرت خبری نداریم بدون راهنما. فرمود حالا که این شد، فاذا ثبت ان النبوت حق، ما تورات فرستادیم، اینا گفتن سحر، موسی و هارون را گفتن سحران تظاهر، تورات و قرآن را هم معاذ الله گفتن اینا سحران تظاهر. اصل نبوت هم که ضروریه، این دو تا هم که قبول نداشتید، پس یک کتاب بهتر بیارید.
اینی که فقط یک کتاب بهتر بیارید روی این مبناست که الوحی حقون النبوت و ضروریون، وگرنه اونها میگن که خب اصلا وحی نبوت برای چی؟ این که قرآن میفرماید به این که اگر شما درباره تورات و قرآن حرف دارید یک کتاب بهتر بیارید رو اون مبناست که النبوت و حقون و الدین و ضروریون. فلما جا احمال حق من اندنا، وقتی وحی الهی آمد، قرآن اونها آمد، قالو لولا اوتی مثل ما اوتی موسی. شما یه معجزه بیان و شفاف و حسی بیار مثل اژدها، یه کتاب جامع و دفعی بیار مثل تورات موسی. آیات متفرقه نازل می شود، این مثل تورات نیست. معجزه قرآن کریم است، نظیر اژدها نیست. لولا اوتی مثل ما اوتی موسی. بفرماید مگه پدرانتون به حرف موسی کفر نکردند؟ و شما قبل از اینکه قرآن نازل بشه مگر نسبت به موسی و عیسی کفر نورزیدی؟ شما دنبال بهانه میگردی. اولم یک فرو به ما اوتی موسی من قبل، مگر شما درباره موسی و هارون نگفتین سحران تظاهرا؟ مگر قرآن که نازل شده درباره تورات و قرآن هم همین حرف نزدید، نگفتید سحران تظاهرا؟ هم گفتید دیگر. این تکرار قالو چون مقولها فرق میکنند. قالو سحران تظاهرا یک، و قالو انا بکلن کافرون. اگر انا بکلن کافرون اونطوری که سیدن استاد رضوان الله فرمودند و اصل نبوت باشد، اون وقت قل فأتوا بکتاب من عند الله پایگاهی نخواهد داشت. برای اینکه اینا میگه ما اصل وحی رو قبول نداریم، و شما بگید یک کتاب بهتر از اینا بیارید، اصل کتاب بهتر از اینا نیست. اینا معاذ الله سحرن، هرچند بیاد سحر است. میشود گفت مقول این است که ما نه تنها به این دو پیامبر بلکه به خیلی از انبیای دیگه هم کفر می‌ورزیم، نه به اصل وحی نبوت. چون اصل وحی نبوت محور بحث نیست، اونگاه قل فأتوا بکتاب من عند الله هو اهدا منهما. این اهدا بودن، اگر چون که اینها سحر باشه معاذ الله، این اهدا یه افعال تعیینی است نه تفضیلی، نظیر اولو الارحامه بعضهم اولا و بعضه. و اگر نه به نظر خود بجنوار که پیامبر باشه، رهبران الهی باشه، کما هو الحق که اینها هادیان، این اهدا میتواند اهدای تفضیلی باشد. بنابراین اگر کسی اونها را معاذ الله سحر دانست که اونها هدایت نیستن، افسانه، این اهدا میشه اهدای تعیینی، نظیر اولو الارحامه بعضهم اولا بعضه. اما اگر فی الجمله به هدایتگری اونها معتقد بود، یا طبق نظر گوینده اونها هدایت به نور الهیان، این اهدا میتواند اهدا تفصیلی باشند. به کتاب من عند الله و به اهدا من هما اتبعه ان کنتم صادقین. اگر راست میگید، به دنبال هدایت هستید، به دنبال حق هستید، این کتاب بهتر بیارید. بعض ذات اقدس اله بر رسولش فرمود فعلم انما یتبعون احواهم. اینا در مقام عمل پیرو میلن. این که میبینید بعضی ها میگن ما هرچی میخواییم میکنیم، هرچی میخواییم میگیم. این مصداق روشن افرعیت من اتخذ اله و هوا. بالاخره بشر یه منبع قانونی میخواد، اگر هدایت الهی نبود هوای نفسانی است. فعلم انما یتبعون احواهم این سورا و من اضلوا ممن اتبع هواه بغیر هدن. این کبرا، خب این بغیر هدن این وصف تأکیدی است، بالاخره هوا که نمیتونه هدایت باشه، این بغیر حق یه وصف توضیحی است. و من اضلوا ممن اتبع هواه بغیر هدن من الله. اگر این راه رو انتخاب شد دیگه، حالا بگذار تا بیفتد و بیند جزای خیش، دیگه کسی به دنبال او نمیره، او رو به حال خودش رها کرده دیگه. این ان الله لا یهدی القوم الظالمین نفرمود ان الله لا یهدیهم، این تعلیق حکم بس مشابه علیت است، یعنی هؤلاء ظالمون. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، چرا لظلمهم، ظالم به ما انه ظالم را خدا هدایت نمی کند. هدایت نمی کند یعنی گرایش قلبی، توفیق قلبی، لطف الهی شامل حال او نمیشه. فقط همون هدایت تشریعی است که خداوند الناس است. الحمدلله رب العالمین.